بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علی امیر المؤمنین و الائمة المعصومین. خیلی خوش آمدید، امیدواریم که صحیح و سالم در پناه امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. نامه 13 نهج البلاغه نامه است که امیر المؤمنین سلام الله علیه به دو تن از فرماندهان سپاهشون، یعنی زیاد ابن نصر و شریح ابن حانی نوشتن. سلام علیکم و رحمت الله. زیاد ابن نصر و شریح ابن حانی از طرف امیر المؤمنین مأمور شده بودند به سمت شام حرکت کنند. سلام علیکم. در میانه راه نامه‌ای نوشتند و از حضرت کسب تکلیف کردند. امیر المؤمنین جناب مالک اشتر را همراه با نامه‌ای به سمت این دو فرمانده سپاه و لشکریانشون فرستاد و مالک را به عنوان فرمانده هر دو سپاه، هر دو فرمانده خودشون تعیین کردند. در این نامه علاوه بر اصل وظائف فرمانده و وظائف لشکر، چهار صفت و ویژگی مهم برای جناب مالک حضرت ذکر میکنند که بسیار مهم است. فرمود: و من کتاب الله علیه السلام الى امیرین من امراء جیشه، دو نفر از فرماندهان و سپاهشون. و قد امرت علیکما و الا من فی حیزکما مالک ابن الحارس الاشتر، من می فرستم به سمت شما و به سمت شما دو نفر، یعنی فرماندهان سپاه، و به سمت کسانی که در ناحیه و حیطه فرمان روایی شما هستند. حیز معنای ناحیه، حوزه، کسانی که سربازانی که تحت امر شما هستند را نیز امر می کنم که از مالک ابن الحارس الاشتر پیروی کنید. فسم آله و اتیا، دو وظیفه هر سپاهی، هر لشکری در مقابل فرماندهش داره. وظیفه اول لشکریان این است که فسم آله، حرف فرمانده را بشنوند. من مالک را به سمت شما میفرستم، وظیفه دارید حرف او را بشنوید. یک و اطیع، از او اطاعت و پیروی کنید. دو، وظایف لشکر نسبت به فرمانده دو تاست. حضرت می‌فرمایند یکی حرف شنو باشند، یکی عمل کنند به اون فرامین فرمانده. در مقابل فرمانده هم نسبت به لشکریانش وظیفه ای داره. وجعلاه درعن و مجنا، حضرت می‌فرماید شما باید فرمانده جدیدتون رو، یعنی مالک اشتر را، به عنوان در زره و به عنوان مجن یعنی سپر برای خودتون قرار بدید. وظیفه حاکم، وظیفه فرمانده نسبت به زیردستانش چیه؟ حضرت می‌فرماید هر کسی مسئولیتی پذیرفت، حالا چه مسئولیت نظامی باشه چه غیر نظامی، او وظیفه دارد مانند سپر از زیر دست های خودش حفاظت کنه. ولی حفاظت با جسم ممکن نیست. یک لشکر 10,000 نفری را نمی شود مالک سپر همه اونها باشه، چون 10,000 نفر در طول این بیابان گرد آمدن. مالک می تونه سپر ظاهری و جسمی یک نفر باشه، ولی تدبیر مالک، اندیشه مالک، اون دستورات درست، دشمن شناسی درست، استفاده از سلاح مناسب میتواند تمام لشکر را حفظ کنه. هر مسئولی باید نسبت به زیر دست هاش چنین نگاهی داشته باشه. من مسئولم، موظفم سپر بلای اینها باشم، سختی به اینها نرسه، مشکلات به اینها نرسه. اینها باید در امنیت کامل باشند. حضرت می‌فرماید وظیفه مالک اشتر نسبت به سربازها اینه، سلام علیکم و رحمت الله، مالک باید با اتخاذ سیستم و روش درست از تمام زیر دست ها حفاظت کنه. فانه ممن لا یخاف وهنه ولا سقطته. حضرت چهار ویژگی برای مالک برمی شمارد. آقای مالکی که من به سمت شما فرستادم یک شخصیت خاصه، یک نیروی کارآزموده است. اولین ویژگی مالک اینه که لا یخاف و وهنه، به هیچ وجه سستی در او راه ندارد. او انسانی نیست که ضعف و سستی و ناتوانی و نمیتوانم از او صادر بشه. او هر جا مسئولیتی بهش واگذار کردن به نحو احسن تا آخرین لحظه جنگید برای اینکه اون مسئولیت رو درست اجرا کنه. این اولین ویژگی. دومین ویژگی او این است که ولا سقطتو، به هیچ وجه انسانی نیست که لغزشی در کارهاش بوده باشه. او لغزشی در امور ندارد. سومین ویژگی مالک اینه ولا بطعه اما الاسراء الیه احزم. بط از بطیع است، بطیع با همزه به معنای کنده، به این خزندگانی مثل مار که آرام آرام حرکت میکنن به اینها میگن بطیع، چون حرکتشون یواشه در مقابل اون حیواناتی که سریع و سیرن. احزم به معنای حزم، به معنای استحکام و قوت. معنا چیست؟ سومین ویژگی جناب مالک اینه که تأخیر و کندی نمی کند در اموری که باید سرعت داشته باشه. بعضی از امور هستن که اگر در لحظه درست تصمیم گرفته نشه، اگر در لحظه انجام نشه، فرصتش میگذره، دیگه به درد نمیخوره. مالک یکی از ویژگی‌هاش این بود. اونجایی که باید به سرعت کاری را انجام میداد، انجام میداد. ولا اسراءه الى ملبط و انه امثل، سلام علیکم و رحمت الله. و دومین جا، اون چهارمین ویژگی مالک اینه که اگر جایی بنا بود آرام حرکت کنه، مصلحت بر این بود که فعلا تعلل کنه، فعلا دشمن را سرگرم کنه، به هیچ وجه عجله نمی کرد، از کوره در نمی رفت، آرام آرام حرکت می کرد. امثل اینجا به معنای افضله. اگر جایی بهتر این بود که آرام حرکت کنه، او آرام حرکت میکرد. این چهار صفتی که حضرت برای مالک میفرمایند در واقع معناش اینه. اگر کسی میخواهد فرمانده لایقی از دید علی باشد، اگر کسی میخواهد مسئول لایقی از دید علی باشد، باید چهار تا صفت داشته باشه. صفت اول، در مقابل سختی های جنگ و فشار های دشمن هیچ گونه سستی نداشته باشه. بله، دشمن دشمنی میکنه، تبلیغات میکنه، بر ضد شما هجمه به راه میندازه. اونجایی که تو میدان رو خالی کنی، خب تو باختی دیگه. فرمانده خوب، مدیر خوب کسی است که کار درست به انجام بده، ولو اینکه دیگران نسبت به او حرف دیگری بزنن، حرف ناروایی بزنن، دشمنان بر ضد او هجمه کنند. مالک هیچ وقت میدان رو خالی نکرد، در مقابل دشمن سستی به خرج نداد. دومین ویژگی مدیر لایق از منظر امیرالمؤمنین اینه در کارهاش برنامه ریزی داشته باشه، دشمن رو کاملا بشناسه، نیازهای لشکر خودش رو بدونه، ضعف و قوت لشکر خودش رو، مجموعه خودش رو، اداره خودش رو بدونه، ضعف و قوت طرف مقابل رو بدونه. او هیچ وقت لغزش نداشت، تصمیم اشتباه نمی گرفت، انسان تا وقتی آگاه نباشه، تا وقتی که درست برنامه ریزی و محاسبه نکرده باشه، بالاخره تیرش به خطا میره. اون کسی میتواند درست به هدف بزند که از قبل محاسبه کرده باشه. از آن فهم مدیر خوب اینه. مدیر اون کسی نیست که بیگدار به آب بزنه، همینطور وارد میدان بشه بدون تدبیر، بدون برنامه ریزی یک کاری انجام بده، چه خوب در بیاد چه بد در بیاد نتیجه یک کار، او خوب نیست. مدیر لایق از منظر علی ابن ابی طالب کسی است که برنامه ریزی داشته باشه، توانمندی های خودی ها رو بشناسه، ضعف های دشمن رو بشناسه، اون منفذ های ورود و نفوذ دشمن رو بشناسه، مقابله کنه، برنامه ریزی کنه. دومین ویژگی مدیر لایق. سومین ویژگی مدیر لایق از منظر حضرت اینه که در میدان عمل بعد از اینکه تشخیص داد، برنامه ریزی کرد رو کاغذ، وقتی که وارد میدان عمل شد مطابق با همون برنامه ریزی سرعت و دقت داشته باشه، مصادیق رو بتونه خوب تشخیص بده. ما میگیم منافق این گونه است، کافر این گونه است. وقتی رسیدیم در جامعه آیا میتونیم تشخیص بدیم کدام یکی از این افراد مصداق منافقن یا نه؟ مالک چنین شخصیتی بود، اون برنامه ریزی های دقیقی را که انجام داده بود وقتی وارد میدان میشد، اونجایی که صلاح میدانست باید سریع حمله بشه، حمله گازنبوری، حمله آنی، دشمن غافلگیر بشه، این کار رو میکرد. اگر جایی فرض میکرد، حس میکرد سلام علیکم و رحمت الله، اینجا جای وقت خریدن از دشمنه، اینجا جای تعلله، اینجا باید دست نگه داشت، حالا به هر دلیلی، یک وقت برای هدایت دیر حرکت میکرد، دیر حمله میکرد که مردم بیشتری هدایت بشن، دیر حمله میکرد تا عده کمتری کشته بشن، به هر دلیلی اگر تشخیص میداد باید کند حرکت کنه، راهش رو بلد بود، چطور بتواند طرف مقابل رو سرگرم کنه، چطور مشغولش کنه به خودش تا یه مقداری زمان بخره. خب ما اگر در یک مدیر این چهار صفت را، این چهار ویژگی رو پیدا کنیم، انصافا او مدیر لایقی است. مالک کسی است که امیرالمؤمنین اینگونه از او یاد میکنه، اوصاف او رو اینگونه برمی‌شمارد. همین مالک است که وقتی به شهادت رسید، امیرالمؤمنین در فراق او، در فقدان او ناله سر می‌داد که مالک چه کسی بود، مالک کی می‌تواند مادر گیتی کسی مثل مالک را تربیت کند، این عظمت، این شجاعت. امثال ابن ابی الحدید و دیگران گفتند که بعد از علی ابن ابی طالب عالم عرب شجاعتر، باهوشتر، مدیرتر از مالک اشتر به خودش ندیده، و حقا چنین است. بعد از اهل بیت، بعد از معصومین، مالک یکی از اون خواص اهل بیته، کسانی که دست پرورده خاص اهل بیتن. انشالله که ما هم مثل مالک بتوانیم برای امیر المؤمنین، برای اهل بیت، برای امام عصر علیهم السلام خدمت کنیم و باری از دوش اونها برداریم.